بسم الله الرحمن الرحیم و الوضع و تعیین و لفظه للدلالت على معنا بنفسه. بحثمون درباره تعریف حقیقت بود و اون تقسیمی که میخواستیم عرض کنیم بدین گونه است که هر لفظی یا دلالت بر معنا دارد یا ندارد. اگر دلالت بر معنا نداشته باشد مهمل است و اگر داشته باشد یا یک لفظ است و چندین معنی یا یک لفظ است و یک معنی یا چندین معنی هست و یک لفظ، در صورت اول به نام مشترک نامیده می شود و در صورت دوم به نام مفرد و در صورت سوم که چندین معنی باشد و یک لفظ به نام مترادف. بله، به نام مشترک. اولی مترادف بود. خب بعد اگر یک لفظ باشد و چندین معنی یا برای هر یک جداگانه وضع شده که به نام مشترک است و یا جداگانه وضع نشده از دو حال خارج نیست، یا این یک لفظ در اون معانی که به کار رفته با مناسبت است یا بی مناسبت. اگر بی مناسبت باشد، سلام علیکم، به نام غلط نامیده شده. اگر با مناسبت باشد یا اون مناسبت تشبیه است یا غیر تشبیه، اگر تشبیه باشد به نام استعاره نامیده شده و اگر غیر تشبیه باشد به نام مجاز مرسل. و اونجا که یک لفظ باشد و چندین معنی، اگر با نقل باشد به نام منقول، اگر بدون نقل باشد یا اراده ملزوم و لازم هر دو ممکن است که به نام کنایه یا اراده هر دو امکان پذیر نیست که به نام مجاز نامیده می شود. خب حالا توضیحی برای این تقسیم میدیم. حالا که نوشتید ببینید، حالا اون که لفظ مهمل اوناش ما از ریشه شروع کردیم، اونا رو میدونید، منتها اینجا رو دقت کنید اگر یک لفظ باشه و چندین معنی یا برای اون معانی جداگانه وضع شده یا نشده. اگر جداگانه برای هر معنایی وضع شده باشه به این میگیم چی؟ مشترک. اگر که جداگانه برای هر یک وضع نشده باشه، یک لفظ و چندین معنی در اون معانی یا با نقل به کار رفته یا بی نقل، اگر نقل شده باشه از معنی اول به دوم به نام منقول، اگر بدون نقل باشه حقیقت و مجازه. یک لفظی که دو معنی یا بیشتر از دو معنی داشته باشه. خب حالا که این لفظ استعمال شده در معنی دیگر به طور منقول نیست، به طور مشترکم نیست، بلکه به طور مجازه، یا علاقه اش تشبیه هست یا غیر تشبیه. اگر علاقه اش تشبیه باشه به نام استعاره، اگر تشبیه نباشه به نام مجاز مرسل. و باز این که یک لفظ است و معنای بیشتر یا اراده ملزوم با لازم ممکن است یا ممکن نیست. اگر ممکن باشه میشه کنایه، اگر باز نباشه میشه چی؟ مجاز. این تقسیمات رو داشته باشید که بعدن هم به درد ما میخوره. خب حالا ما حقیقت رو چی جور معنا کردیم؟ گفتیم الحقیقتو هی الکلمت المستعملتو فی ما وزعله فستلاح به تخاطب. این قیود رو من دو مرتبه بگم، مثل که دیروز یکم قاطی پاتی شده بود. حقیقت اون کلمه ایست که استعمال شده به قید مستعمل. خارج کردیم کلمه قبل از استعمال رو که وضع شده و استعمال نشده، با این قید خارج کردیم. این طور کلماتی را که اینها نه حقیقتند و نه مجازند. این قید اول. ای با قید مستعمله، هی الکلمت المستعملت فی ما وضعت له، به قید ما وضعت له خارج کردیم غلط را. غلط اینه که کلمه ای استعمال بشه در معنی غیر ما وضعت له، بی تناسب، مجاز با تناسب، ای بی تناسب. و باز خارج کردیم به قید فی ما وضعت له فاستلاحن. این باید دنبالش هم یه خورده در نظر بگیریم. با این قید خارج کردیم استعاره را، زیرا استعاره اگرچه وضع تأویلی دارد اما وضع تحقیقی نداره. و استعاره استعمال در ما وضعت له نشده. بعد به قید فاستلاح به تخاطب خارج کردیم مجازهای غیر استعاره را در اصطلاحات گوناگون، در اصطلاحی که به اون اصطلاح حقیقت وارد شده. و باز داخل کردیم در تعریف حقیقت، مثل حقیقت عرفی، حقیقت نحوی، حقیقت صرفی و حقیقت در اصطلاح ارباب صناعات و علوم هم داخل شد. این تعریف حقیقت به نوع حقیقت، یعنی تعریف واقعی حقیقت این است. حالا امروز بحثمون درباره وضعه، میخواییم وضع رو شرح بدیم. خب ما بحثمون در حقیقت بود، چرا پریدیم به وضع؟ میگیم نپریدیم، ما داریم با تناسب حرکت میکنیم، حرکتمون حساب شده است. در تعریف حقیقت چی گفتیم؟ گفتیم هیل کلمت الموضوع له، کلمه موضوع له. این موضوع له یعنی چه؟ اینه میخواییم حالا معنا کنیم. موضوع از ریشه وضعه. حالا وضع تعریفش چیست ببینیم؟ مصنف تعریف کرده وضع رو لدلالت علی معنا بنفسه، برای دلالت کردن بر معنایی بنفسه. معنای وضع اینه که تعیین می کنیم لفظی را برای این که این لفظ دلالت کند بنفسه بر معنا. تعیین هم داره. تعیین کار کیست؟ کار واضعه. واضع میاد معین میکنه، میگوید ایها الناس لفظ چغندر وضع شده برای این طور چیزی که میوه زمستانی است، وضع کرده این لفظ رو برای این معنا. خب بعد میگوید تعیین کند لفظ رو برای دلالت بر معنا به نفسه. این قید به نفسه چیه دیگه؟ میگیم قید به نفسه خارج میکند اون کلماتی را که به نفسه دلالت بر معنا ندارد، بلکه دلالت بر معنا میکنند به وسیله ذم ذمیمه. مثل چی؟ بعضی گفتند مثل حروف. حروف تا یک ذم و ذمیمه همراهش نباشه دلالت بر معنا ندارد. پس معنای حرف به نفسه نیست، بلکه به غیره هست، به ذمیمته هست. مثل فی، اگر من بگویم به شما ایها المحصلین، ایها المحصلون، فی، شما میگید خب این فی چی شد؟ در چی؟ این برای شما اعجاب انگیز میشه. باید بگیم فی المدرسه مثلا، فی الصف مثلا، فشار. تازه حال اونم که بیاریم باز یک متعلقی میخواد. فشار جاء، فشار جلس، فشار سلا، یک چیزی میخواد. پس این حرف وضع شده برای یک معنایی، اما به نفسه نیست. شارح میگوید نخیر، حرف هم دلالتش بر معنا به نفسه هست. چرا؟ چون ما معنای کامل رو نمیگیم در اینجا. ما معنا که میگیم یعنی یک چیزی معنا داشته باشه. حرف هم به نفسه معنا داره، منتها معناش کامل نیست. و الا فی به معنی دره. شما به هر کشور عربی برید و بگید ما معنا فی، همشون میفهمن که فی معنا داره و معناش چیه؟ در هست. من هم معنا داره، اله هم معنا داره، منتها این معنا معنای مستقل نیست. فرق است بین این که یک چیزی معنا نداشته باشد با اون چیزی که معنا دارد و معنای مستقل ندارد. بینهما فرق. بله خیلی خوب باشه. در نزد شما امر هم باشد، در نزد بعضی ها هم امر هست، اما اگر امر باشد مفرد مؤنث مخاطب است و ما را در اونجا بحثی نباشد. بله، ما بحثمون در حروفه و خطابمون به مذکرات است. خب اشکال شما هم برای رفع خستگی بد نیست. بله خب خودتون هم از خواب بیدار میشید، بد نیست. خب اینم تا اینجا. پس حروف داخل در تعریف وضع شد. پس خلاصه حالا چی خارج شد به قید وضع؟ حروف هم که خارج نشد. بنابراین این تعریف ما چی رو خارج کرد؟ میگوییم این تعریف خارج کرد مجاز رو. مجاز اون کلمه است که معین شده برای یک معنایی و این معنا، این کلمه دلالت بر معنا می کند و این دلالتش به نفسه نیست، بلکه دلالتش به سبب چیست؟ به سبب قرینه. ببینید اسد آیا به نفسه دلالت بر رجل شجاع می کنه یا نه؟ به نفسه نمی کنه. باید همراهش چی بیارید؟ قرینه بیارید. قرینه مثل چی؟ حالا شما این مثالایی که ما زدیم برای شما یادتون هست؟ خب قرینش رو بگید، خود جمله رو نگید. فلحمام، فلحمام یا یرمی مثلا. فلحمام قرینه است بر رجل شجاع، زیرا اسد که شیر باشد کاری به حمام ندارد. رجالند که اهل حمامانند، حماماتند. بله. خب پس بنابر این مجاز خارج شد از تعریف و به قید به نفسه خارج شد. ها آیا چیز دیگری هم خارج شد؟ میگوییم که بله، کنایه هم خارج شد. کنایه، کنایه باز عبارت است از اون لفظی که لفظ رو بگیم و اراده چی کنیم؟ غیر معنای موضوع له و به عبارت دیگه اراده لازم معنا کنیم. این مجاز دیگه. حالا از مثالهای فارسی بزنیم برای کنایه. مثلا فرض کنید در فارسی میگویند فلانی دستش کجه، در صورتی که ما نگاه هم میکنیم میبینیم دستش کج نیست. این کنایه از چیه؟ از دزدی. یعنی مثلا این دستش راست تو جیب خودش نمیره، اینجوریه، از اینجا میره. کنایه از دزدی هست. منتها اگر بگن فلانون سارق، این خیلی کلام همچین عامیانه است، ولی میگن فلانی دستش کج است، خدا هدایتش کنه. خب این کنایه هست. حالا لفظ رو گفتیم ولی خود معنا را به نفسه اراده نکردیم. معنای لازمه دست کج بودن، لازمه دست کج بودن این است که این دست به راه خودش نره، به جیب دیگری بره. لازم رو اراده کردیم. خب حالا که لازم اراده شد، ای به نفسه بود یا به قرینه بود؟ کدامش؟ این به قرینه بود. کنایه هم قرینه میخواد. اونجور نیست که کنایه بی قرینه باشه. و کنایات در فارسی دیگه خیلی زیاده. زیدون عریض القفا مثلا در عربی هم هست، میگن زید گردنش خیلی کلفته، کنایه از این که عقلش کم هست. کسی که چاق و خیلی مثلا گردنش پهن و کلفته، این رو عرب کنایه از کمی عقل و بلادت قرار داده. و در فارسی باز اگر کسی قدش زیاد طولانی باشه، نه به قد شماها، ما فوق شما قدش طولانی باشه که اهانت به شما هم نشه، مثلا میگن فلانی ها قد بلنده. یعنی که همین که گفتن قد بلنده، کنایه از این که عقلش کوتاه هست، عقلش کم هست. حالا اینا نمیخوام بگیم واقعیت داره، حالا شما ها که اگه بعضیاتون قدتون بلند باشه خیلی خوبه. این خوبه. حالا این کنایه شده از قدیم برای این معنا. حالا کنایات وحی منزل نیست، اینطور گفتن. بله، اینجا آیا اراده معنای موضوع لهم میشه؟ بله. حالا ممکنه یه نفر هم قدش خیلی بلند باشه، هم عقلش هم واقعا کم باشه. ممکنه که قدش بلند نباشه و عقلش کم باشه. ببینید اراده ما و زعله ممکنه همراهش نشه. یا در اون مثال که میگن فلانی دستش کجه، ممکنه واقعا اصلا دستش کج نباشه و ممکنه دستش کج هم باشه. اگر دستش کج باشه هم معنای لازمی اراده شده هم معنای موضوع لهی. روشن هست خوب یا نه؟ پس کنایه هم از تعریف وضع چی شد؟ خارج شد. خب تا اینجا مطلب روشن. در بعضی نسخه ها داره اینجوری داره، فخر اجل مجاز دونل مشترک. بله، فخرج المجاز لأن دلالته بقرینة دون المشترک. بله، این کتاب ما هم دون المشترک داره. ببینیم آیا حالا این نسخه صحیحه یا نه تا به اونجا برسیم. اونه بعد دو مرتبه شرح میدیم. بله، فرق کنایه با مجاز در همینه که در مجاز اراده معنای موضوع له جایز نیست. وقتی میگید رأیت اسدا فی الحمام، فی الحمام که میاد معناش اینه که رجل شجاع بوده دیگه. میشه شیرم باشه، هر دو با هم رفته باشن تو حمام، این نمیشه دیگه. اما در کنایه هم معنای لازمیش اراده میشه هم معنای ملزومی، با هم هم که اراده بکنیم عیبی نداره. میفرماید والوضع یعنی وضع لفظ عبارت است از تعیین کردن لفظ را برای دلالت کردن بر معنا به استقلاله. به استقلاله یعنی به نفسه، به نفسه یعنی بدون زمینه. ای لیدل به نفسه یعنی برای دلالت کردن به نفسه، نه به قرینه ای که زمینه بشود به سوی این لفظ. و معنی دلالت به نفسه این است که بوده باشد علم به تعیین کافی در فهم معنا در نزد اطلاق لفظ. علم به تعیین یعنی همین که من بدونم اسد وضع شده برای حیوان مفترس، این کافی باشه در فهمیدن معنا در وقتی که لفظ رو به طور مطلق میاریم. چرا گفت عند اطلاق لفظ؟ چرا این قید رو آورد؟ برای این که خارج کند اونجایی رو که لفظ با قرینه است. ما اونجا رو الان بحث نداریم، ما میگیم وضع اینه که وقتی لفظ رو مطلق آوردیم معنای وضعی معنای اصلی فهمیده بشه. من الان اگر بگم حیدر اسد لیس قزنفر حارس زیغم، شما از اینا چی میفهمید؟ شیر میفهمید، همش هم شیره، درسته؟ پس اندل اطلاق معنای اصلی فهمیده میشه. و هازا شاملون این عبارت مصنف و این تعریف وضع شامل شونده است مر حرف رو ایزن. حرفم آقا وضع داره. چرا؟ به علت این که نفهم و ما میفهمیم معانی حروف رو در نزد اطلاق حروف بعد از علم ما به اوضاع حروف. وقتی من بدانم واضع من رو برای چی وضع کرده، یا فرض کنید الا رو برای چی وضع کرده، مز و منز و حتی برای چی وضع کرده، عند اطلاق هذه الحروف اعرف معناها، معناش رو میفهمم بدون ذم ذمیمه. حالا چیکار داریم که این معنا ناقصه یا این معنا ناقص نیست؟ مگر ما مدعی العموم هستیم؟ مگر ما قاضی هستیم که بیام بگیم این معنا کامله یا ناکامله؟ حالا او کامله یا غیر کامل، ما کاری به اون نداریم، ما میخوایم معنا رو فقط بفهمیم. حرفم معنا داره. پس الا ان معانی ها، مگر این که معانی این حروف، لیست تامتن فی انفسها، نیستن تامه به تنهایی، فی انفسها بذاته، بذاته به تنهایی به نفسه، کامل نیست. خب کامل نباشه به ما چه؟ بلکه احتیاج دارد به سوی چی؟ به سوی غیب اسم و به خلاف فعل. اسم و فعل به ذاته، بله به ذاته دلالت بر معنا دارند و اون معنا هم معنای کاملی هست. وقتی من میگم زید، شما از زید چی میفهمید؟ یه شخصی رو میفهمید. وقتی میگم ضرب، یضرب، ضارب، از اینها هم معنی کامل میفهمید. پس همش معنی داره، منتها این کامل هست اون کامل نیست. مثل این است که مثلا فرض کنید جعفر آدم کامل خودساخته تندرست سالم از نظر روحی و روانیه. خب من وقتی میگم جعفر، این آقا رو میفهمم. ولی مثلا فرض کنید که حیدر یک آدم جاهل نادان به اصطلاح خود نساخته ای هست. خب من وقتی حیدر میگم معنا میفهمم یا نه؟ میفهمم. جعفرم که میگم معنا رو میفهمم یا نه؟ خب حالا جعفر آدم کاملیه، حیدر آدم ناکامل، به من چه؟ من معناشه که میفهمم. حرف معنا داره، معناش کامل نیست. خب ما کاری در کامل بودنش نداریم، پس حرف داخل تعریفه. نعم لا یکون هذا شاملا لوضع الحرف عند من یجعل معنا قولهم الحرف ما دل علی معنا فی غیره. شارح میگه بله، در نزد بعضی این قید حرف رو چیکار میکنه؟ خارج میکنه، که از خارجم براتون عرض کردم. و اون بعض کی باشه؟ اون بعض شیخ رضی استرابادی علیه الرحمه و ثواب است. این شیخ رضی از بزرگان شیعه در علم ادب و نحوه، دو کتاب یادگاری جاودانه دارد، یکی به نام شرح شافیه، البته شرحش مال دیگران، بله همون شرحش مالشونه، بله، یکی به نام شرح شافیه و دیگری به نام شرح کافیه. این دو شرح مشکلم هست، ولی برای کسی که متتبع است و محقق و محقق است باید این شروح رو داشته باشه. این دو شهر چاب خورده، چاب های خیلی تمیز خوب، می توانید شما تهیه کنید به نام شرح شافیه و شرح کافیه. شیخ رضی می فرماید حرف رو اینجوری تعریف کردن که الحرف ما دل علی معنا فی غیره، بعد فرموده معنا فی غیره، معناش اینه که اصلا حرف خودش به ذاته معنا نداره. معنا نداره یعنی معناش در غیرش هست. معنا داره اما معناش در غیرش هست. یعنی چه معناش در غیرش هست؟ یعنی تا او غیر رو نیاریم این معنا معنا نیست. من اگر بگم فی درسته که معنا داره، ولی عقلا این معنای ناقص رو اسمش رو معنا نمی گذارن. معنا اون چیزیست که جامع باشه، کامل باشه. باید بگم فدار، باید بگم فل مدرسه. پس ایشون حرف رو جوری معنا کرده که میگوید حرف معناش در غیرشه، در خودش. میفرماید آری نمی باشد این تعریف شامل شونده مر وضع حرف را، در نزد کسی که قرار می دهد معنی قول علما رو. این قول هم برمی گرده به نحویین، معنای قول نحویین رو که گفتند الحرفو ما دل علی معنا فی غیره، گفتن که انهو مشروطون، به درستی که حرف مشروط است در دلالت کردن این حرف بر معنای افرادی خودش بر ذکر چی؟ ذکر متعلقش. یعنی علاوه بر مجرورش باید متعلقش هم باشه، اگر از حروف جاره باشه. حتی فدار به تنهایی معنا نمیده. فدار یعنی در خانه. در خانه چه شد؟ نشست، ایستاد، خوند، نوشت، گفت یا رفت. در خانه چه کرد؟ باید متعلقش هم بیاد. خلاصه بعضی ها میگن مراد ما از معنا معنای کامله، بعضی ها میگن نه، مراد ما از معنا معنای موضوع لهیه، اگرچه اون معنای موضوع لهی چی باشه؟ ناقص باشه. اختلاف سر همینه. ولی حق چیست در اینجا؟ حالا ما نظر خودمون رو اینجا میگیم. نظر ما این است که مقامات فرق میکنه. یه وقت ما در معنی موضوع لهی بحث داریم، یه وقت در معنای تام یسه و سکوت و علیه بحث داریم. اگر در معنی موضوع لهی بحث داشته باشیم، حرف به تنهایی حتی بدون مجرورش اگر حرف جار باشه معنی داره، چرا که واضح این حرف رو وضع کرده برای یک معنایی. اگر در معنی تام می بخوایم بحث کنیم، البته حرف معنی تام نداره، باید متعلقش بیاد تا معناش تام بشه. البته نه اون معنای تامی که در تعریف اسناد میگن، اون که احتیاج به جمله داره، حتی مفرد، حتی یک اسم، حتی یک فعل هم به اون معنای اسنادی کامل نیست. نه، تامه به این جهت که احتیاج به متعلق نداشته باشه. و چون ما در این مقام بحث در معنی تام نداریم، در این مقام بحث ما در چه معنی هست؟ در معنای وضعی. و الحق و الانصاف حرف چی داره؟ وضع داره. و طبق همون وضع هم چی داره؟ معنا داره. روشن هست مطلب؟ این نظر ما هست. آری اگر ما در مقام وعظ نمی بودیم، حرف شیخ رضی بسیار حرف خوبی بود، ولی حرف ایشون به درد اینجا نمی خوره، لذا ما حق رو هم به جانب شارح می دیم. شارح هم دیدید که گفت حرف دارای وعظ هست. فخرج المجاز، پس خارج شد از این عبارت مجاز. خارج شد از چی؟ خارج شد از این که بوده باشد موضوع و وضع شده به نسبه به سوی معنای مجازی. آیا مجاز نسبت به معنای مجازی وضع دارد یا ندارد؟ نداره. اسد نسبت به رجل شجاع وضع داره؟ نخیر. به علت این که دلالته على ذلك المعنى، دلالت مجاز بر این معنا، انما تکون و به چی؟ به قرینه، لا به نفسه، به نفسه نیست، دون المشترک. خب پس مجاز خارج شد، اما مشترک چطور؟ مشترک خارج نشد. چرا؟ برای این که مشترک درسته که یک لفظ و چند معنی مثل مجاز، ولی برای هر معنا جدا جدا چی شده؟ وضع شده. اگر کلمه این دارای 74 معنا باشد، چند مرتبه وضع شده؟ 74 مرتبه هم وضع شده. ولی اسد که دو معنا دارد، شیر درنده و رجل شجاع، برای یک معنی وضع شده و برای یک معنی کارت جواز عبور چیه؟ ندارد. برای اون معنا رسمیت ندارد، وضع ندارد. اون معنا معنای مجازی، اون معنا معنای همین جوری هست. پس مشترک خارج شد. فانه لم یخرج، مشترک خارج نگردید. لانه قد عین، به علت این که مشترک به تحقیق معین شده، برای دلالت کردن علی کل من المعنیین، یا للدلاله علی کل من المعنیین. اگر معنیین بخونید شامل مشترکی میشه که دارای دو معنی باشه، اگر معنیین بخونید شامل مشترکهایی میشه که دارای چندین معانیان، مثل این، مثل عجوز. خب مشترکی که دو معنا داره مثل جون، هم به معنای سفیدی آمده هم به معنای سیاهی، یا مثل طهر، هم به معنای پاکی آمده هم به معنای حائز بودن. و عدم و فهم احد المعنیین به تعیین لعارض الاشتراک. ای عدم جواب از سؤال مقدره. یه نفر میگه آقای شارح، اگر مشترک برای همه معانیش وضع داره، چرا وقتی ما میگیم جون، از این جون فقط چند معنی میفهمیم؟ یک معنی. چرا معنی دیگر رو نمیفهمیم؟ میگوید به خاطر این است که مشترک برای هر معنی باید قرینه داشته باشه. اگر من بگم جون و به معنای سفیدی باشه، باید قرینه بیارم. اگر چشم بگویم و منظورم چشمه باشد، باید چی بیارم؟ قرینه بیارم. مثلا به شما بگم ایتینی اینون جاریه، بیاور پیش من عین جاریه را. یعنی چه؟ یعنی آبی که مال چشمه است، اون چشمه‌ای که جاری است، یعنی آبش جاری هست. میگوید و فهمیده نشدن یکی از دو معنی به تعیین، یعنی وقتی من میگم عین، به طور معین یک معنی رو نمیفهمم. چرا نمیفهمم به طور معین یک معنی رو؟ به خاطر اینه که وضع نشده برای اون معنی، یا به خاطر این که مشترکه؟ کدامش؟ بله؟ به خاطر این که مشترکه، وضع شده ولی قاطی شده. فرق است بین این که وضع نشده باشه با این که وضع شده و مخلوط شده. میگوید و فهمیده نشدن یکی از دو معنی به سبب تعیین الا عارض الاشتراک، به جهت عارضه اشتراک، این که من یکی از دو معنا رو به طور معین به خاطر عارضه اشتراک نمی فهمم، این منافات نداره. ذالک یعنی نفهمیدن معنی، منافات نداره نفهمیدن معنی. بله، لا ینافی ذالک. عبارت رو من ترکیب کنم تا خوب برای شما روشن بشه. عدم و فهم احد المعنیین میشه مبتدا، لا ینافی ذالک میشه چی؟ خبرش. یک مطلب. ثانیاً ببینید این ذالک به کجا برمیگرده؟ ذالک برمیگرده به حقیقت بودن و مجاز نبودن. ذالک برمیگرده به این حقیقت بودن. حالا عبارت رو باز معنا میکنم. و فهمیده نشدن یکی از معانی به طور معین به خاطر عارضه اشتراک، این منافات نداره با حقیقی بودن مشترک، و منافات نداره با وضع شدن مشترک. حالا ذالک رو به وضع برگردونید یا به حقیقت برگردونید، هر دو نتیجهش یکی میشه. منافات ندارد با این تعیین؟ نه، منافات ندارد با وضعش، یا منافات نداره با حقیقی بودنش. چون بحثمون در اینه که آیا با قید به نفسه که مجاز خارج شده مشترک هم خارج میشه یا نه. چرا مشترک خارج بشه؟ برای این که ما وقتی لفظ رو میگیم معنی مجازی رو که نمیفهمیم، درسته؟ مشترک رو هم که میگیم معنا رو نمیفهمیم. الان اگر من بگم عین، شما میفهمید عین یعنی چه؟ نمیفهمید. پس منافاتی ندارد با حقیقی بودنش، یا منافاتی ندارد با وضع شدنش. وضع شده ولی خب ما معنا رو که نمیفهمیم، به خاطر اینه که مشترک و قاطی هست و قرینه میخواد. خب یه نکته دیگه هم تو این عبارت هست، دقت کنید. این کلمه عارض یعنی چه؟ لعارض الاشتراک. عارض به معنای عرض بودن، به معنای عارض شدن، همین که در فارسی میگید. نه، عارض به معنی مانع نیست. عارض یعنی حادث شدن، چیزی که عارضه‌ای که پیش بیاد. مثلا فرض بفرمایید دیروز شما مریض بودید، یا نه دیروز سالم بودید، حالا امروز که باد میاد میبینیم یک کمی کسل هستی، گرفته‌ای، میگیم چه عارضه ای پیش آمده؟ عارضه یعنی یک امر چی؟ عرضی، یه حادثه ای. عارضه به این معناست. چه حادثه ای پیش اومده؟ چه عارضه ای پیش اومده؟ شما کسالت دارید؟ میگید هیچی، خورده باد شدید بود، حالا من حالم به هم خورده، سرما بوده، باد بوده. پس عارض اشتراک یعنی این اشتراکی که عارض بر این وضع شده، وضع داره اما اشتراک حادث شده، عارض شده بر این وضع. بعضی وضعها اشتراک نداره، مثل زید، زید وضع شده برای یه نفر. بعضی وضعها برش عارض شده، حادث شده، چی؟ اشتراک. مثل عین، عین هم وضع داره اما اشتراک برش عارض شده. عین رو گفته برای چشم، باز عین رو گفته برای چشمه، عین رو گفته برای طلا، عین رو گفته برای نقره، عین رو گفته برای سر زانو، همینجور عین رو گفته برای طلا، عین رو گفته برای نقره. اینا همه معانی عین در لغت، به معنی طلا میاد، نقره میاد، چشمه میاد، چشم میاد، معانی زیاد. پس وضع شده ولی بر این وضع چی عارض شده؟ اشتراک. باز هم این عبارت رو یه دور دیگه معنا میکنم چون عبارتش مشکله. و عدم فهم یکی از دو معنی، حالا ما میگیم یکی از دو معنی، دست کم رو میگیریم، معنیین نمیخونیم. و عدم فهم یکی از دو معنی به طور تعیین، اونم به خاطر عارض شدن اشتراک، این منافاتی با حقیقی بودن مشترک نداره. مشترک در معنای خودش مجاز نیست، حقیقته. یا منافاتی با معنای وضع به نفسه نداره. خب دیگه عبارت روشن شد. فقط مواظب باشید لعارض الاشتراک رو خبر برای عدم قرار ندید ها. عبارت اینجور معنا نکنید که فهمیده نشدن یکی از دو معنا به تعیین به خاطر عارضه چیه؟ اشتراک است. نه، ایل عارض الاشتراک این دنباله مبتداست. لا ینافی ذلک میشه خبر برای مبتدا. فالقرء مثلا، عبارت رو اینجوری نخونید، فالقرء مثلا عین مرتن للدلاله. نه، اینه اعراب گذاری کنید، یه وقت گیر نکنید. پس کلمه قرء مثلا چی شده؟ معین شده یک مرتبه. معین شده یعنی وضع شده، وضع شده یک مرتبه برای دلالت بر طهر بنفسه. بنفسه یعنی بدون اینکه ذم ذمیمه ای داشته باشه. و مرتن آخر، یه مرتبه دیگه وضع شده برای دلالت بر حیض بنفسه، بدون ذم ذمیمه. پس می باشد کلمه قرء وضع شده به چی؟ به تعیین. پس وضع تعیینی داره. بنابراین اون ذلک رو میتونید به حقیقت بزنید، میتونید به وضع تعیینی بزنید، همون جوری که عرض کردیم. اینجا هم مؤید اونجا هست. این بحث تمام. و فی کثیر من النسخ بدل و قوله دون المشترک دون الکنایه. در خیلی از نسخه ها عبارت مصنف اینه، اینجوری آوردن عبارت مصنف رو، فخرج المجاز لان دلالته به قرینه دون الکنایه. ببینیم آیا این نسخه ها صحیح هست یا صحیح نیست، چون وقت نیست برای فردا هست انشاءالله. این بحث رو میداریم برای فردا، فردای درسی. آدم مؤمن اهل الفته، پس در اسلام انزوا و گوشگیری و کنار بودن و در جامعه نبودن و از درد هم دیگه بی خبر موندن این جایز نیست. المؤمن مألوف، مألوف یعنی الفت گرفته شده. و خیری نیست در او کسی که نه الفت میگیرد با دیگری، نمیگذارد دیگری بیاد با او الفت بگیره، یعنی نه خودش میره دوست پیدا کنه نه دوست میشه برای دیگری. خب این جمله حالا یعنی چه؟ خوب دقت کنید، این جمله میفهماند که انزوا بده، تکروی بده، تنها بودن بده، تنها زیستن بده، انسان باید دوست داشته باشه، همکار داشته باشه، شریک داشته باشه، رفیق داشته باشه، با هم بجوشند و بگویند و بنشینند و برخیزند. این جمله این معنا رو میده. البته حالا اینجا این کلام مطلقه، ولی یک تخصیصاتی هم داره. این که فرموده مؤمن مألوفه یعنی با هر کسی؟ نه، با هر کس جایز نیست که انسان نشست و برخاست کنه. همیشه دوست آدم باید پاک باشه، خوب باشه، نیک باشه، سالم باشه. بله، یار بد بدتر بود از مار بد، تا توانی می گریزد یار بد. یا بله، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. اینه که دوست بد اینجوره. خب حالا بعدش که رو باید کنار بزنید، پس کی رو انتخاب کنید؟ خوب که بهتر از خودتون رو باید انتخاب کنید. پس کنار زیستن بد، انزوا بد، رفیق بد اختیار کردن اون هم بدتر. حالا عرض میکنم چرا بدتر. پس باید چه جور انسان انتخاب کنه؟ یا مساوی و افضل آن است که خوبتر. و چقدر خوب میگوید این شاعر، مشو با کم از خود مصاحب که عاقل همه صحبت برتر از خود گزیند. گرانی مکن با به از خود که او هم نخواهد که با کمتر از خود نشیند. میگوید با کم از خود مصاحب نشو. مصاحب یعنی چه؟ همراه. چرا؟ زیرا عاقل صحبت کی رو برمیگزیند؟ بالاتر از خودش رو. خب حالا اگه بالاتر از خودت گیر آوردی، یه نفری درسش بهتره، تقواش بیشتره، بهش پوز نفروشی، نگی که او باید بیاد پیش من، او باید بیاد مثلا از من بخواد که من باش بحث کنم، من 30 سالم به او نمیگم. میگوید گرانی مکن با به از خود. گرانی یعنی چه؟ یعنی سنگینی. خیلی خودت سنگین نگیر در مقابل رفیق خوب، سبک باش. کنایه از تواضع کردن، پیش قدم شدن، گرم گرفتن، دور بر اونو خوب گرفتن و به اصطلاح با او جوشیدن، اینجوری باش، گرانی مکن با به از خود. چرا؟ که او هم نخواهد که با کمتر از خود نشیند. اونم دلش نمیخواد با کمتر از خودش که تو باشی بنشینه. پس گاهی بستنی، چایی، چلو کبابی، مهمونی، سوری، دعوتی، این رفیق خوب رو باید ازش احترام کنی، نه اینکه باهاش شل بیایی، نه اینکه مثلا بی اعتنایی باهاش بکنی. به این وسیله دوست خوب رو نگهدار. خب حالا دوست بد چی؟ حالا پیغمبر اسلام فرموده مؤمن مألوفه، اگه خوب پیدا نکردیم چه کار کنی؟ اگر خوب پیدا نکردی خودتون تنها بمانید، بهتر است از اون که رفیق بد بگیری، اینم بدونی. لذا پیغمبر فرمود وحدت الانسان خیر من جلیس سوء انده، تنها موندن انسان بهتر است از اینکه همنشین بدی همراهش باشه. تنها بمان، عیب نداره، بهتر از اینه که یک یار بدی، رفیق بدی در کنار شما باشه، شما رو خراب کنه، عقایدتون فاسد کنه، اخلاقتون بد کنه، معتاد به سیگار و چایی و چپق و قلیان و ایتو چیزا بکنه. خب انشاءالله که مواظب اعمال و رفتارتون باشید، مواظب دوستان و رفقاتون هم باشید و بهتر از خودتون رو هم انتخاب کنید. و صلی الله علی محمد.